یا فاطمه در حرم افتاد، ناله یا فاطمه در حرم افتاد، وای 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 مادرم افتاد. آتشی از در بلند،
آتش
سوختم تا تا سرم آتش با گلت سیلی، نمیدانی چه کرد بلکه چشمان ترم آتش گرفت. دست آن نامرد داغ کینه بود، بعد ضرب معجرم آتش گرفت.
سلام ام ابیها، منم گدای شما، تمام دار و ندار جهان فدای شما. سلام حامی حیدر، سلام جان علی، سلام مادر مظلوم شیعیان علی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. سید مهدی حسینی هستم و با قسمت دیگه ای از ویژه برنامه صدیقه شهیده در این شبها و ایام فاطمیه در خدمتتون هستیم. خیلی ممنونم که همراه ما هستید همیشه. شما میتونید تکرار این برنامه رو در ساعت 4 صبح و ساعت 12 ظهر تماشا بفرمایید. همچنین میتونید با مراجعه به سایت شبکه حضرت ولیعصر که دوستان بنده برای شما زیرنویس میکنن، آرشیو تمامی برنامه‌ها رو در دسترس داشته باشید، برنامه‌ها رو تماشا و یا دانلود بفرمایید. مهمان محترمی که امشب در خدمتشون هستیم تا با یک موضوع خیلی جذاب بر یادگیری ما بیفزایند و بتونیم کاری بکنیم تا مورد عنایت حضرت زهرا واقع بشیم، انشاءالله استاد گرانقدر استاد حامد کاشانی هستن. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش میکنم. بنده من سلام دارم خدمت شما و یکایک بینندگان عزیزی که تو این شب عزیز مهمون چشمای قشنگشون هستیم. گفت فاطمه، گفتم دلم خون میشود، سیل اشکم رود جیهون میشود. فاطمه محکم ترین برهان ماست، روح بخش پیکر ایمان ماست. امیدوارم که بتونیم برنامه خوبی در خدمت دوستان باشیم. البته من اینجا یه پرانتز باز کنم، محمد کاشانی هستم.
محمد کاشانی به من اشتباه از دوستان عرض کرده بودن، عذرخواهی میکنم آقا. البته ما خب شما رو استاد خطاب میکنیم چون در مقام یادگیری هستیم در منظر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، باعث افتخاری که دعوت ما رو پذیرفتید. در این شبها سعی کردیم از حضرت زهرا بگیم در موضوعات مختلف و در این ایام، بلکه انشالله مورد عنایت مادرمون واقع بشیم و ذره ای دل حضرت صاحب الزمان رو هم شاد بکنیم. بفرمایید که موضوعی که من از شما پرسیدم، موضوع جذابی رو مطرح کردید تحت عنوان جایگاه حضرت زهرا و به طور کلی حضرت زهرا در مکاشفه یوحنا. بفرمایید، خواهش میکنم که امشب راجع به چه موضوعی قراره ما صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. یک سوالی هست، این که در متون مقدس ادیان پیشین، در مسیحیت و یهودیت، تقریبا 27% متن مقدسشون ادعای دارن که این متون مکاشفه‌ای و متون نبوتی هستن. یعنی چی؟ یعنی متن‌هایی هستن که شامل پیشگویی میشن. اصولا پیشگویی در متون مقدس یهود خیلی جایگاه بزرگی رو داره. اصلا پیامبران با پیشگویی اثبات میشد که پیامبر خدا هستن. این اگر میخواستن بفهمن که یه شخص پیامبر، مدعی پیامبر خدا هست یا نیست، راه شناختنش پیشگویی بود. و ما کتابهای زیادی در متون مقدس مسیحی و یهودی داریم که اصولا بر مبنای پیشگویی هستن، یعنی آینده ها رو بازگو میکنن. این مذاق کتاب مقدس یا عهدینه، یعنی عهدین مثلا ما تو بخش عهد عتیق 17 کتاب داریم که اصلا به عنوان کتاب پیشگویی شناخته میشن. این 17 تا کتاب، یکی از این کتاب های پیشگویی کتاب مکاشفه یوحنا است. که آخرین کتاب از مجموعه کتاب‌های عهد جدید هست. خب اینجا من قبل از اینکه بخوام وارد بحث و چیستی بحث بشم، خوب راجع به یوحنا و مکاشفه یوحنا یک مطلبی با دوستان عزیز بگم. شاید برخی از ما تصور ذهنمون اینه که متن مقدس مسیحی‌ها، یعنی عزیزان مسیحی ما، همون انجیل هست، در حالی که انجیل صرفا مشهورترین کتاب از متن مقدسشون هست. مسیحی‌ها یک مجموعه کتابی رو معتقد هستند، بهش میگن کتاب مقدس، که این کتاب مقدس، حالا به اصطلاح من نمونهش رو میخوام یکی از کتاب مقدس خدمت عزیزان نشون بدم، دو بخش داره، یک عهد عتیق داره و یک عهد جدید. عهد عتیق همان کتاب مقدس یهوده، یعنی یهودی ها همین متن رو به عنوان متن مقدس قبول دارن عیناً و شامل 39 کتابه.
39 کتاب.
آره، که باز یه بخش کوچیکی از اون توراته، یعنی تورات یک بخش کوچیکی از عهد عتیقه. ما شاید تصور ذهنی که کتاب مقدس مثلا یهودی ها توراته فقط و کتاب مقدس مسیحی ها فقط انجیله، در حالی که انجیل و تورات مشهورترین کتاب مقدسشون هست، یک مجموعه کتاب دادن اونها. مثلا مثل، حالا من بخوام تشابه تشبیه بکنم، مثلا مثل سوره های متعدد قرآن. حالا تو سوره های قرآن مثلا فرض کنید سوره یاسین یا سوره انعام یا مثلا سوره حمد مشهورتر است. اگه کسی بگه کتاب مقدس مسلمانان سوره حمده، هم درست گفته هم اشتباه گفته، یعنی هم حمد سوره مقدس، یعنی یاسین سوره مقدس مسلمانان هست و هم نیست. همینطور انجیل. عهد جدید 27 کتاب داره که به اصطلاح توسط حواریون و یاران عیسی نوشته شده. اصولا مسیحی‌ها معتقد نیستن که خود عیسی مسیح کتابی داشته، چون اونها قائلن که عیسی مسیح خداوند هست و پسر خدا هست، اعتقاد مسیحی‌ها اینه، ولذا این باور رو ندادن که اون کتابی از طرف میگن خودش خداست. شاگردانش کتاب‌هایی رو نوشتن که مجموعه 27 کتاب و نامه هست، به این مجموعه میگن عهد جدید. پس عهد عتیق 39 کتاب داشت و عهد جدید 27 کتاب. آخرین کتاب از عهد جدید یک کتابی است به اسم مکاشفه یوحنا که این توسط یوحنای حواری، یکی از شاگردان، یکی از حواریون عیسی مسیح نوشته شده و تقریبا با عنوانش فرزند محبوب شناخته میشه. یعنی تقریبا تو بین حواریون از همه زمانی که عیسی مسیح بود کم سن و سال تر بود و خیلی عیسی مسیح یوحنا رو دوست داشت. 5 تا کتاب از این مجموعه 27 کتاب منتسب به یوحناست. یکیش مکاشفه یوحناست، یکیش انجیل یوحناست و 3 تا هم نامه داره. که البته راجع به انجیل یوحنا و اون نامه های یوحنا معمولا محققین تشکیک میکنن که واقعا مال همین یوحنای حواری باشه، میگن احتمال مال یوحنای دیگه بوده، ولی راجع به مکاشفه کمتر تشکیک میکنن. مکاشفه رو معمولا میفرضیدن که مال یوحنای حواریه. داستان مکاشفه چیه؟ مکاشفه در حقیقت یک خوابه که یوحنا دید و این خواب خیلی خواب خاصی بود و وقایع آینده رو یوحنا توی این خواب بهش الهام شد و اونو نوشت. صبح که بلند شد داستان اون خواب رو نوشت تا روز قیامت و به خصوص اتفاقات نزدیکی به روز قیامت رو خیلی مبسوط توی این کتاب میاد شرح میده. یک مقدار ادبیاتش ادبیات مکاشفه ایه. من بخاطر اینکه عزیزان بیننده با ادبیات مکاشفه ای آشنا باشن که حتما هستن، یک مثالی بزنم. مثلا شاید خیلی از شما مثلا پیشگویی های نوستراداموس رو دیده باشید.
درست، راجبش زیاد صحبت
شده. زیاد راجبش صحبت شده. یا یه سرچ تو اینترنت بکنید حتما خیلی از اینها رو مشاهده میکنید. وقتی متن رو میخونید میبینید که یک سری الفاظی هستش که زیاد صریح نیست، ولی وقتی یه اتفاقی رخ میده، ما به متن مراجعه میکنیم میبینیم که چقدر این شبیهه، چقدر راجع به این صحبت شده. اصولا ادبیات پیشگویی این شکلیه، یعنی پیشگویی هیچ وقت دقیق نمیاد پیشگویی بکنه با همه ریزکاری ها. یعنی پیشگویی تاریخ نیست، مثلا تاریخی اتفاقی است که افتاده و ما داریم از اون گزارش میگیم. پیشگویی اتفاقی است که نیفتاده و ما داریم راجع به اون پیشگویی میکنیم. اصولا پیشگویی یک مقدار ابهام توش وجود داره،
چون علم هم حساب نمیشه دیگه به اون صورت.
یه حالت این شکلی، یه ابهامی توش وجود داره. یعنی مثلا به انتظار این که ما از پیشگویی، مثلا انتظار این داشته باشیم که مثلا پیشگویی کرده باشد که در سال مثلا هزار مثلا فلان دولت قاجار سرنگون می شود و رضا شاه پهلوی به حکومت می نشیند و این اقدامات را انجام می دهد. این تاریخه، این پیشگویی نیست. پیشگویی میاد به صورت کلی، اون کسی که داره پیشگویی میکنه یک شبهی رو میبینه که آقا یه حکومت مقتدری هستن، این حکومت سرنگون میشن، بعد یه آیتمایی مثلا شاید فقط آیتم پهلوی مثلا توش، یا مثلا آیتم این که مثلا پهلوی سرنگون میشه. حالا تو مثلا بعضی پیشگویی مثل شاه نعمت الله ولی یا پیشگویی دیگه شاید خیلی عزیزان آشنا باشن، یه اشاراتی هست. آقا مثلا میگه یک مثلا پرچم سیاهی در شام ظهور پیدا میکنه. روایات زیادی داریم راجع به پرچم های سیاهی که در شام هستن. ما صرفا همین اندازه میدونیم که امیرالمومنین پیشگویی کرده که در شام پرچم های سیاهی ظهور پیدا میکنن و خونریزی میکنن
و همون داعش میشه
و اسمشون هم اسم شهرها و روستاهاست، نمیدونم سامرایی، نمیدونم ابوبکر بغدادی، فلان 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 فلان. همین سه تا آیتم فقط داره دیگه. چیز دیگه‌ای که ما بتونیم بگیم آقا نه اسم شهر، اسم فرماندهشون پس کیه، نه نیومده تو روایت چیه، نمیدونم لباسشون چه مدلیه، نه نیومده تو روایت چیه، فقط دیگه لباس سیاهه. یعنی میخوام بگم تو پیشگویی ما صرفا یک سری اشارات هایی رو داریم. این اشارات هایی که موشکافی میکنیم، بازبینی میکنیم، در میاریم، استخراج میکنیم، وقتی اتفاق افتاد میبینیم ای چقدر این شبیهه، چقدر حضرت که میفرماید که کوه ها زائل میشوند، نمیدونم طرف این ور دنیا نشسته و با اون ور دنیا صحبت میکنه و اون رو میبینه و صداشو میشنوه. مثلا خب یه چنین پیشگویی رو در 1400 سال پیش امیرالمومنین فرمود. خب مردم 1400 سال پیش، نه حتی تا 1300 سال پیش هم نمیفهمیدن که حضرت داره چه میفرماید. یعنی فرمایش براشون قابل لمس نبود، فقط نقل قول میکردن که امیرالمومنین فرمود. یه زمانی میاد که طرف در شرق دنیا نشسته با غرب دنیا صحبت میکنه، صدای اون رو میشنوه و تصویر اون رو هم میبینه و خودش رو هم میبینه. خب الان ما میفهمیم که حضرت راجع به چی صحبت کردن، الان ما میفهمیم که آقا امیرالمومنین چی فرمودن راجع به چی، ولی مردم 1300 سال پیش نمیدونستن راجع به چی صحبت میکنه. حالا این وضع رو نگاه کنید نسبت به اتفاقات بعد از ما که ما ازش خبر ندادیم، ولی شاید مردم 100 سال پیش که بیان میگن ای چه قمیمون چه زیبا فرموده، چه جالب فرموده. حالا این کلن ادبیات پیشگویی اقلاق و ابهام توش هست، انتظار صراحت نیست. توی کتاب مکاشفه یوحنا به خدمت شما عرض شود که آخرین کتاب از کتاب‌های عهد جدیده داده. یوحنا خب تقریبا آخرین حواری بود که زنده موند، یعنی تقریبا تا سال 100 میلادی زنده است یوحنا. همه حواریون یا شهید شدن یا از دنیا رفتن. از همه بیشتر عمر کرد یوحنا. در سال 100 میلادی یعنی عیسی مسیح آمده به آسمان عروج کرده، حضرت مریم دیگه از دنیا رفتن، به اصطلاح حواریون همه از دنیا رفتن. حالا یوحنا یک مکاشفه بهش شده و داده اتفاقات آخر از زمان و اتفاقات آینده رو داره بازگو میکنه. تو فصل 12 انجیل یوحنا، چیز مکاشفه یوحنا، یک عباراتی رو ذکر میکنه. من یک بار این عبارات رو میخونم از روی خود کتاب مکاشفه یوحنا فصل 12، از روی خود متن مقدس مسیحی ها میخوام یه بار روخوانی بکنم و بدونم این اصلا یوحنا داره به چی داره صحبت میکنه، چه اتفاقی افتاده.
مشخص است که حدودا چه مقدار مثلا چه از نظر زمانی بعد از حضرت عیسی زنده بوده؟
تقریبا حدود 70 سال، چون حضرت عیسی 30 سال بعد از حضرت سال 33 میلادی حالا به نظر ما به آسمان عروج میکنه، طبق نظر مسیحی ها محسوب میشه، بعد زنده میشه و بعد به آسمان عروج میکنه. حدود سال 33 میلادی این اتفاقات، این داستان حدود 100 102 98 این هولوحش میلادی است، حدود 70 سال بعد از عیسی مسیح. اتفاقات گذشته رو بازگو نمی‌کنه، داره راجع به آینده صحبت می‌کنه. و اینو همه می‌دونن، یعنی همه مسیحی‌ها می‌دونن که مکاشفه وقایع آخر از زمانه، مکاشفه پیشگویی‌های بعد از خودشه. و این رو هم یه باز پرانتز باز بکنم که مهمترین اتفاقاتی که بعد از خودشون میافتاد رو معمولا پیشگویی میکردن. مثلا سالها قبل از اینکه مثلا کوروش ظهور پیدا کنه، تو کتاب مقدس راجع به کوروش پیشگویی شده که یه کوروشی میاد، حالا به اسم کوروش نه، ولی یه شخصی میاد و شما رو نجات میده، از اون اسارت بابلی نجاتتون میده. راجع به پیامبر اسلام پیشگویی شده، یه اتفاقی میفته اینجوری میاد، هم تو عهد عتیق هست و هم تو عهد جدید که حالا موضوع بحث ما نیست. راجع به داستان کربلا پیشگویی شده، مثلا صحبت هست تو هم تو مکاشفه هست و هم تو ارمیا که یک کسی در کنار رود فرات ذبح میشه.
چقدر جالب.
و دارن راجع به آینده صحبت میکنن، میگه ذبح میشه، ذبح یعنی سرش بریده میشه، اونم کنار رود فرات، یه اتفاق قراره بیفته کنار رود فرات. یعنی اینا هست توی این کتاب هست اینا. ولی سوال، آیا راجب داستان کوچه و در هم ما چیزی داریم تو کتاب مقدس؟ من نمیخوام داوری بکنم توی این جلسه، میخوام داوری رو به عهده خود عزیزان بیننده بگذارم. من فقط بازگو میکنم، شما خودتون ببینید آیا هست یا نیست.
و مسئله این هم هست که ما دیشب بحثش رو داشتیم اتفاقا استاد، راجع به اینکه خیلی از تاریخ نگاران حتی شیعه بارها شبهه وارد میکنن به این ماجرا و کلی این رو ایراد میگیرن. و اما نکته‌ای که شما فرمودید این که اصلا ذهنیت رو میبریم خیلی عقبتر از اون زمان و زمان مسیحیت و این پیشگویی.
اصلا هنوز پیامبر اسلام متولد نشده.
آره دیگه،
ولی عیسی مسیح، حضرت مریم، عیسی مسیح به آسمان عروج کردن.
درست.
پس اولی مسئله‌ای که من با توجه بکنیم که این اتفاق، یعنی یوحنا تاریخ نقل نکرده، آینده‌گویی کرده و اصلا مکاشفه، نبوت، پیشگویی، همه اینا یعنی آینده. ولی مسلماً بین مسیحی‌ها هیچ کس تردیدی نداره که مکاشفه آینده است و وقایع آخر از زمان رو بیشتر داره ذکر میکنه. اون اتفاقات آخر از زمان بیشتر هم رو اون قسمت متمرکزه. توی فصل 12، ابتدای فصل 12، داستان یک زنی رو داره بیان میکنه. حالا این زن کیه؟ مسلم این زن مریم نیست. حالا به چه دلیل مریم نیست؟ چون اولا که این پیشگوییه و زمانی که این انتخاب دیده شد مریم وفات کرده بود. و نکته دوم که هیچ مشخصش به مریم نمیخوره. حالا مشخصاشو میگیم که این راجع به چه زنی داره صحبت میکنه. پس خلاصه داستان یک زنی اینجا وجود داره که بعد از یوحنا هست و یوحنا در خواب اون زن رو دید و داستانش رو اومد برای مسیحیان نوشت و این کتاب، این نوشته مکاشفه یوحنا تبدیل شد به متن مقدس، تبدیل شد به قرآن مسیحیه، یعنی الان جزء کتاب مقدسشونه، یعنی همه مسیحی‌ها این رو کلام خدا می‌دونن. تصور مثلا نکنید که من دادم یک کتاب محجوری رو پیدا کردم دادم براتون می‌خونم، نه، یک کتابی است که تو خونه هر مسیحی بری این مطلب توی اون کتابش وجود داره. یعنی با هر مسیحی که شما بحثید و می‌خواید صحبت بکنید این مطلب رو می‌تونید توش پیدا بکنید. پس ما داریم راجع به یک اتفاق آینده صحبت می‌کنیم که مکاشفه یوحنا، این حواری عیساست، محبوب ترین شاگرد عیساست، کسیه که انقدر با عیسی نزدیکه که میگه من هر وقت که مثلا می نشستم به عیسی تکیه میدادم، یعنی انقدر خودش رو
دوستی و صمیمیت
و چی بوده، یعنی و تو انجیل هم میگه اون شاگرد محبوب، اصلا به عنوان تو بین حواریون مشهور به شاگرد محبوبه و به عنوان کسی که عیسی خیلی دوستش می‌داشت، خیلی باهاش نزدیک بود داره صحبت می‌کنه. حالا یه چنین شخصیتی که یک حواری هست، رسول هست و طبق نظر مسیحی‌ها بهش وحی میشه و یکی از کتاب‌های کتاب مقدس رو نوشته که این کتاب وحی الهیه و مکاشفه یوحناست، در فصل 12 میگه و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد. یک دفعه اتفاق بزرگی افتاد. زنی که آفتاب را در بر دارد و ماه زیر پاهایش و بر سرش تاجی از 12 ستاره است. راجع به یک زنی داره صحبت میکنه که آفتاب رو در بر داره، ماه بر زیر پایش هست و بر سرش هم تاجی از 12 ستاره است. خب مشخصه اینا همه به اصطلاح تأویل داره، وگرنه ظاهرش که نمیشه که یه زنی باشه که آفتابو پوشیده باشه، ماه زیر پاش باشه، ستاره ها توی تاج بالای سرش باشه، بالای سر زن، ولی آفتاب رو پوشیده باشه که ذوب میشه. ماه هم مگه اینقدر کوچولویی که بیاد پای زن زیر پای زن باشه. پس از آفتاب یک تأویلی اینجا منظوره.
استعاره است.
ما تو قرآن هم زیاد داریم که به اصطلاح مثل میزنیم، استعاره میزنیم. توی چیز. حالا این منظور چیه؟ من بعد باز میگردم و اینا رو توضیح.
فهمیدید که الان اول بخونی میکنید. بفهم.
بعد میگه این زن آبستن بوده. راجع به یک زنی داره صحبت میکنه که آفتاب رو در بر داده، ماه زیر پاهاشه، 12 هم عدد 12 اینجا دقت کنید. 12 ستاره هم بر سرش هست و آبستن هم هست. و از درد زه و عذاب زاییدن فریاد برمی آورد. این زن در حال وضع حمل هم هست، یعنی حالش ناخوشه، حال وضع حمل رو داره. این یک ژانر داستانه، یک ژانر قضیه است که یوحنا توی خواب یا توی اون مکاشفه، حالا مکاشفه یعنی بین خواب و بیداری، یعنی در حالی که بیدار بود، خیلی میگن بیدار بوده و این اتفاقات رو دیده، یعنی پرده کنار رفته و این اتفاقات رو دیده. و علامتی دیگر در آسمان پدید آمد. میگه این داستان که رخ داد، یه اتفاق دیگه هم اون بعد آسمان داره رخ میده که اینک اژدهای بزرگ، یه اژدهای بزرگی آتشگون که او را 7 سر و 10 شاخ و بر سرهایش 7 افسر تو آسمان هویدا شد. یه اژدهای هولناکی تو آسمان پیدا شد که این اژدهای بزرگ آتشگونه، 7 سر داره. به خدمت شما هست شود که 10 تا شاخ داره و بعد سرهایش 7 افسر که اینا هم یه تأویل داره که منظور یه اژدهای مهیبی هست. حالا دومش سلس ستارگان آسمان را کشیده و آنها را بر زمین ریخت. میگه دوم این ستاره،
دوم این
اژدها، انقدر این اژدها مهیبه که این ستارگانی که تو آسمان هستن 1/3 رو کشید پایین و انداخت روی زمین. خب باز مفهوم استعاره است دیگه، یعنی چون ستاره که نمیاد روی زمین، بیاد روی زمین که اصلا اولا ستاره ها میلیون ها برابر از زمین بزرگترن، ستاره‌ای به زمین افتاده، ستاره‌ای به زمین میفته. حالا این اژدهای با این مهیبی و ترسناکی پیش آن زن که میزایید به ایستاد، اما از روبروی این زن قرار گرفت. تا چون بزاید فرزند او را ببلد.
چقدر جالب.
یه اتفاقی قراره بعد از یوحنا رخ بده. یک زنی هست با این مشخصات و یک اژدهایی هست با این مشخصات و یک بچه‌ای است که میخواد زایده بشه. پس پسر ندینه را زایید. اون بچه هم پسره. یه پسر اینجا قراره زایده بشه. که همه امتهای زمین را به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و فرزندش به نزد خدا و تخت او ربوده شد. فرزند رو بردن به آسمان و از این نسل این زن فرزندی قرار بیاد که به عصای آهنین همه امتهای زمین رو چکار میکنه؟ حکمرانی میکنه. یعنی پس این زن مادر اون کسی است، مادر اون کسی است که قراره بر جهان حکمرانی بکند. پس ما یکی از مشخصات این زن رو پیدا کردیم. پس این زن آبستنی که بچهش اینجا به سلاچه شده و بعد به آسمان رو بوده شد این فرزند، مادر اون موعود ادیانه، مادر اون کسی است که قراره به عصای آهنین همه امتها رو رهبری بکنه، همه امتها رو به اصطلاح رهنمون بشه. خب من دارم از روح میخونم، حالا بعد بخش تفسیرشو بعدا میایم با هم تفسیر میکنیم. و زن به بیابان فراد کرد و در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شد تا او را مدت 1260 روز بپرورد.
1260
روز. این عدد خیلی مفسرین راجبش دعوا کردن و بحث کردن که این 1260 روز چیه؟ به کجا میخوره؟ راجب چیه؟ راجب کی داره صحبت میکنه؟ 1260 روز یعنی چی؟ بعد 1260 روز یعنی مثلا چقدر؟ خب مثلا کجای تاریخ میگنجد؟ حالا من تفسیرش اینا راجبش صحبت میکنم. و در آسمان جنگ شد، میکائیل و فرشتگان با اژدها جنگ کردند. دعوای نزاع کشید به آسمان. میکائیل و فرشتگان با اون اژدها در حال جنگند. و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند. اژدها و فرشتگان هم با اون به اصطلاح چیز در حال جنگند. ولی غلبه نیافتند. غلبه با کی بود؟ با میکائیل و فرشتگان. بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد. دیگر در آسمان جایی برای فرشتگان نبود. و اژدهای بزرگ انداخته شد. یعنی اژدها از آسمان سقوط کرد به زمین. یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسماست. همون ماری که تو باغ عدن حوا رو فریب داد، آدم رو فریب داد.
میگه از نظر مسیحی آره. به شکل مار بوده.
بله. اون مار افتاد رو زمین دیگه تو آسمان راهش ندادند که تمام ربع مسکون را میفریبد. اون مار یعنی همون شیطان تمام ربع مسکون را میفریبد. یعنی میخواد بگه که ربع مسکون یعنی یک چهارم کره زمین که مسکون هست، تمام اون قسمت مسکونی کره زمین رو فریب میده. و او به زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند. مار افتاد روی زمین. فرشتگان اون مار یعنی بچه های اون مار، بچه های شیطان افتادن روی زمین. و آوازی بلند در آسمان شنیدم که میگوید اکنون نجات و قوت و سلطنت خدای ما و قدرت مسیح او ظاهر شد، زیرا که آن مدعی برادران ما که شبانه روز در حضور خدای ما برایش دعوت می کند به زیر افکنده شد. و ایشان اینجا یه داستانی داره. داستانش اشارتیست به یک جایی که من راجع به اونجا صحبت کنم. همه دلها خودش میره به سمت اونجا. اینجا راجع به یک برهی صحبت می کنه که ذبح شده و خونش منتقم میخواد. این برای ذیب شده، این برای ذیب شده که تنها کسی است که در روز قیامت در محضر خداوند ایستاده و تنها کسی است که میتونه مهر کتاب که نام بهشتیا توی اون کتاب نوشته شده، توی نام بهشتیا توی کتابه، هر کس اسمش تو اون کتاب نیست میره جهنم طبق دیدگاه کتاب مقدس. و اون کتاب چندین مهر خورده بهش، هیچ کس نمیشونه اون مهر رو باز کنه. یک بره زب شده میاد و اون مهر رو باز میکنه. نکنه من همه ی حرفه به دادم میزنم، همش روزه است و نمیدونم چی بگم. وقتی آدم میبینه که تک تک این واژگانی که ما باهاش تو هیئت‌ها بزرگ شدیم، سالها قبل از اینکه ما متولد بشیم، سالها قبل از اینکه حسین متولد بشه، حسینی بیاد، کربلایی بیاد، خدا روزه‌هاشو خونده، خدا روزه‌هاشو خونده. و ایشان به واسطه خون بره کلام و شهادت خود بر او غالب آمدند و جان خود را دوست نداشتند. این خون بره است که این شیطان رو شکست میده. از این جهت ای آسمان ها و ساکنان آنها شاد باشید. میگه آسمان ها دیگه شاد باشه، شیطان دیگه در آسمان نیست. وای بر زمین و دریا، زیرا که ابلیس به نزد شما فرود شده است با خشم عظیم، چون میداند که زمانی قلیل دارد. شیطان خشمگین افتاده روی زمین چون میدونه دیگه زمانی نداره، و چون اژدها دید که از زمین افکنده شد، بران زن که فرزند پسری را زاییده بود جفا کرد. یه جفای اینجا رخ داده، یه کوچه ای هست، یه میخ دری هست، یه قصه ای هست، یه قصه ای هست. دو بال عقاب بزرگ به زن داده شد. میگه ما زن رو با خودمون بردیمش تا به بیابان، به مکان خود پرواز کند، جایی که او را از نظر آن مار پنهان میکنه. میگه ما زن رو دو بال بهش دادیم، با خودمون بردیمش، این زن رفتنیه. بعد اینجا باز یک عبارتیه، تو این عبارت هم خیلی دعواه که این عبارت یعنی چی؟ که عبارت اصلش توی دانیاله. توی دانیال یک بار، دانیال یکی از پیامبرانی که خیلی مکاشفه میشه برش، یه بار میگه من توی نهری بودم، داشتم غسل میکردم، دوتا فرشته آمدن جلوی من، یه سری پیشگویی به من گفتند. بعد به من گفتن که این پیشگویی ها در زمانی به خدمت شما هست شود که و نصف زمانی، زمانی و دو زمان و نصف زمان رو خواهد داد. دانیال میگه من شنیدم چی گفتن، اما نفهمیدم چی گفتن. زمانی، دو زمانی و نصف زمانی یعنی چی؟ میگه ازشون سوال کردم که من متوجه حرفتون شدم چی گفتید، ولی نفهمیدم منظورتون چیه. گفتن دانیال این سر مکتومه، زمانی که اتفاق افتاد این سر باز میشه و ما هم هنوز نمیدونیم که این زمانی و دو زمانی و نصف زمانی یعنی چی. خیلی مفسرین مسیحی اومدن اینجا تفسیر کردن، تعبیر کردن، خیلی هاشون مبتنی بر همین عبارت اومدن گفتن به اون 1260 روز اومدن، مثلا 1260 روز و 1260 سال حساب کردن، بعد نمیدونم یه جور دیگه 1260 هفته حساب کردن، به اصطلاح چیز هر سال یا هفت سال حساب، یه مدل های مختلف اومدن این زمانی رو مثلا یه هفته حساب کردن، هفته رو به اصطلاح هر روزش رو مثلا اومدن یه قرن حساب کردن، بعد دو زمانی یعنی دو هفته و نصف زمانی، مدل های مختلف اومدن چیدن که این چی آخرین زمانی و دو زمانی و نصف زمان چی آخه، که هم دانیال میگه هم مکاشفه میگه و بعدم میگه یه سر مکتومه. و خیلی ها حد زدن که این تاریخ آمدن موعود رو داره میگه، این زمانی و دو زمان و اون 1260 یه ارتباطی به تاریخ آمدن اون موعودی که فرزند اون زنه و به عصای آهنین بر همه امتها حکمرانی میکنه، راجب اون داریم صحبت میکنیم، راجب اون داریم صحبت میکنیم. میگه آن مار زمانی و دو زمان و نصف زمان پرورش میکند، یعنی یه زمانی و دو زمانی و نصف زمان. حالا این یه چیز در ماهیت زمانه، ولی این زمانی است که سلطنت ماره و سلطنت شیطانه. درست. و جفایی است بر اون زن و اولاد اون زن که اونها از سلطنت خلق میشن و شیطان اینجا حکومت رو به دست میگیره. ما از دهان خود در عقب زن آبی چون رود ریخت تا سیل او را فرو گیرد. خب این مشخص استعاره است، ولی مار میخواد اون زن رو بکشه. یک سیلی از دهان، حالا میتونه سیل جمعیت باشه، میتونه سیل چیزای دیگه باشه، از دهان اون زن ریخت تا اون زن رو سیل فرو ببره و زمین زن را حمایت کرد. زمین دهان خود را گشود، آن رود را که اژدها از دهان خود ریخت فرو برد. همه اون سیلی که از دهان اژدها، حالا سیل ممکنه سیل آدم هر چی، همه اونها رو در خودش برید و اژدها بر زن غضب نمود، رفت تا با باقی ماندگان ذریت او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت عیسی را نگاه می دارند جنگ کند. شیطان خشمگین شد و رفت سراغ بچه های اون زن. این روحانی عبارت فصل دوازدهمه که کل به اصطلاح فصل دوازدهم راجع به این چیه؟
مکاشفه
یوحناست. حالا بریم سراغ تفسیرش.
پس اگه اجازه بدید یک فاصله میگیریم، برمیگردیم که انشالله تفسیرش رو داشته باشیم. با ما همراه باشید، میان برنامه ای رو تقدیم نگاهتون میکنیم، برمیگردیم تا انشالله ادامه بحث رو در خدمت استاد کاشانی گرانقدر باشیم.
من یرک هر دردیم سنلن بلیدیم بلمدیم، من یرک گسلن ورن ساعت بلیدیم بلمدیم قادم جنادن üstesine dağladım. Ölmedim öz ellerimle gözlerimi bağladım. Yaralı Zehra git seni tapşırdım Allah'a. Yaralı Zehra, yaralı Zehra git seni tapşırdım Allah'a. Duymuşam cana dahil sensiz cihanın eyi. Korkuram senden sonra dünyada çok ömreyim. Ölmerem bu sabr otağın kim benim var Fatime. Aşk gözüm sındırma dostum düşmenim var. Lekke kan düşmüş gözün aç, yummayan derma beni. Andola öz canı ver, Zehra utandır. Ben nece sili güverden surede yaralı Zehra git seni tapşırdım Allah. Yaralı Zehra git seni tapşırdım Allah. Yaralı Zehra.
اثر دست ستم از رخ نیلی نرود، اثر دست ستم از رخ نیلی نرود، هرگز از یاد علی ضربت سیلی نرود. آجرک الله یا امیر المؤمنین یا علی، خدا فقط میدونه چه دردی رو متحمل شدید شما تو این شبها، خدا فقط میدونه چه لحظاتی رو گذروندید و نه فقط الان، که از الان تا آخر عمرتون چه غمی همیشه بر دلتون باد کرده بود و این مقدار اذیت کننده بود. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. میان برنامه خیلی زیبا و داغ سوز و دلسوز و به شدت ناراحت کننده ای میشه گفت بود، از این جهت که این دردها واقعا تمامی نداره و انشالله تا ظهور منتقم حضرت صبر خواهیم کرد و تا آن موقع انشالله شادی حضرت زهره رو خواهیم دید. خیلی ممنونم تا اینجای کار استاد کاشانی گرانقدر، ممنونم که موضوع خیلی جذاب و جدیدی رو برای ما مطرح کردید. روحانی انجام شد، بفرمایید. خواهش میکنم تا بتونیم تفسیر رو داشته باشیم و ببینیم که معنی این عبارات و استعاره هایی که گفته شد چی میتونه باشه.
خواهش میکنم. خب من چه که خوندم صرفا روحانی باب 12 کتاب مکاشفه یوحنا بود. حالا برای عزیزانی که شاید اخیراً به برنامه ما پیوستن، یک خلاصه‌ای رو عرض بکنم که مکاشفه یوحنا آخرین کتاب عهد جدید هست و پیشگویی های آخر زمانه و داره وقایع پیشگویی های بعد خودش رو بیان میکنه. یوحنا تقریبا سال 90 تا 100 میلادی این مکاشفه بعدش رخ داد و داره اتفاقات آینده رو بیان میکنه. تو این اتفاقات تو فصل 12 داستان یک زنی رو گفت که یک سری مشخصاتی داشت که حالا میخوام وارد تفصیلش بشیم و ببینیم این زن کیه و با چه مشخصاتی هست. ما باید بخره بگردیم ببینیم که یعنی دو تا صورت میشیم تصور بکنیم. یکی این که بگیم آقا این زن هنوز داستانش رخ نداده، اتفاقی رخ نداده و بعدن یک زنی میآید که ماه آفتاب رو در بر داده، ماه رو زیر پاش هست، 12 ستاره داده، فرزندش بر جهان حکمرانی خواهد کرد و به اصطلاح این حرف هست که این ادعا رو هیچ کس نمی کنه. چرا؟ چون یکی از خصوصیات این زن اینه که فرزند این زن حکمرانه بر تمام جهانه. ما به اصطلاح مسیحی ها معتقدن که حکمران جهان عیسی مسیح خواهد بود. ما معتقدیم که حکمران جهان امام زمان هست و عیسی مسیح همراه امام زمان خواهد بود. خب دین دیگه ای هم که اینجا مدعی جدیدی که ما ندادیم که بگن آقا یه اتفاق دیگه ای، اونم با یه چنین مشخصات که یک زنی میاد و یه حکمرانی هست، یعنی حداقل الان ما مدعی سومی ندادیم. یا اسلام اینجا مدعی است که دین بعد از مسیحیت، یا خود مسیحیت مدعی است که راجع به این هست. ولی از طرف این اتفاق چون بعد از یوحنا داره رو میفته، پس اتفاق قبل از خودش نیست، پس اثبات به مریم نداره، مریم باکره، و نمیتونه بگیم که این نظر چون داده راجع به بعد داده میگم پیشگویی کردم، من که گذشته رو دادم، میگه یه زنی بعدن میآید که فرزندی رو میذاره و از فرزند به فرزند اون زن بر همه امت ها به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد. پس این نمیتونه مصداقش مصداق مریم باشه. یعنی اگر مسیحی‌ها بخوام بگن که آقا این داده راجع به مریم صحبت میکنه، حرف بی خودی زدن، چون به هیچ وجه با این متن سازگار نداره. بعد تازه مریم هم مثلا بخوام بگین شما حالا میخواید 12 رو چیکار کنید؟ کجای این به اصطلاح 12 رو به اصطلاح بر اون زن، اون زن 12 ستاره بر سرش داره. بعد داستان زاییدن اون زن یک تقابل، یعنی یک زنی است که بر فرزندانش جفا میشه و ما تو اینجا فرزندان مریمی نداریم. یعنی الان شما تو تمام جهان مسیحیت بگرد بگو آقا یکی هست که مثلا فرزند عیسی مسیح باشه یا فرزند مریم باشه، ما فرزند مریمی نداریم. یعنی هیچ مشخصه این چیز، این پیشگویی به مریم نمیخورد. نه اصلا، چون اولا مریم قبل از یوحنا بوده، بعد فرزندی نداشته، بعد این زایمانش تقابلی با به در تقابلی با یک دشمنی نبوده که بخواد چی کنن و بعد اون فرزندش به آسمان رو بوده بشه و خود اون زن مورد هجمه شیطان قرار بگیره و اصلا چنین چیزی ما در به اصطلاح متون مقدسمون نیست، متون مقدس مسیحی ها وجود نداره. خب مدعی سومی آیا هست؟ یعنی آیا بگیم کسی دیگری هست جز به اصطلاح که فرزند، زنی که فرزندش حکمران و تمام جهان خواهد بود، ما کسی دیگری داریم در تاریخ؟ یعنی یه کسی دیگه مدعیه که آقا چنین چیزی؟ هیچ کس نیست جز بانو فاطمه زهرا. من حقیقتش برای خودم سخته بخوام این روزه رو باز بکنم و بیشتر اشارت میکنم هر کس خودش هر مقداری که گرفت بگیره، چون به خدمت شما عرض شود که بعضی از قسمت هایی که این داستان و یا به تعبیر حالا بنده این قصه‌ای که خداوند برای یوحنا باز کرد و این سری که برای یوحنا باز کرد و یوحنا 600 سال 500 سال قبل از اینکه پیامبر اسلام متولد بشه داستانش رو دید و ما الان میدونیم داستان چی هست و چگونه هست، بخشش رو من واقعا معذورم از گفتنش، فقط تکرار میکنم. میگه یه علامتی در آسمان ظاهر خواهد شد. خب ما میدونیم وقتی پیامبر گرامی اسلام به دنیا آمدن، آسمان و زمین به جنبش افتادند و حالا اون علامت ها رو من بعدا راجبش صحبت میکنم. میگه زنی که آفتاب را در بر دادد، نکنید ما تو قرآن میفهمند و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها، قسم به خورشید، پرتو و شعاع خورشید که عالم روشن میکنه، زهاها و نهاد و القمر اذا طلاها و قسم به ماه. از حضرت سوال شد که خورشید و ماه یعنی چی؟ حضرت فرمود خورشید پیامبره و ماه امیرالمومنین
صلوات الله علیه
و القمر اذا طلاها که دنبال خورشیده. فرمود و نهاد اذا جلاها یعنی چی؟ گفت نهار مال زمانی که روز خورشید و تجلی میده و همه خورشید همه جا رو روشن میکنه. گفت این زمانی است که موعود ما میاد و خورشید همه جا رو فروزش میکنه. من با توجه به این تفسیر بخوام الان این فصل رو تفسیر بکنم. میگه زنی که آفتاب رو در بر دارد، به ابی انت و امی، به ابی انت و امی، ابوها فداها. این زن آفتاب رو در بر داده، راه رفتنش راه رفتن پیغمبر، سخن گفتنش سخن گفتن پیغمبر، اخلاقش اخلاق پیغمبر، چهرهش چهره پیغمبر، ماه زیر پاهایش و بر سرش تاجی از 12 ستاره است. 12 ستاره 12 امام و این 12 یه عددیه که تو کتاب مقدس خیلی تکرار شده. یکی از جاها دیگه شما بگم تو پیدایش فصل 17 حضرت ابراهیم میگه خداوند دو تا فرزند داده ابراهیم، یکی اسحاق و یکی اسماعیل. میگه خداوند به اسحاق من برکت بده، میگه بهش برکت میدم، اینجوری میکنم اینجوری میکنم. میگه خداوند به اسماعیل منم برکت بده. خداوند میفهمد که من به اسماعیل برکت میدم، اینک خدا برکت داده، بارور گردانم. من از این عبارت رو بخونم اینجا،
این هم در کتاب
تورات، بله این هم من از تورات میخونم. به اصطلاح اما در خصوص اسماعیل کتاب پیدایش فصل 17 بند 20 در خصوص اسماعیل تو را اجابت فرم بود، راجب اسماعیل داره صحبت میکنه، اینک او را برکت داده بارور گردانم، او را بسیار کثیر گردانم. این بسیار کثیر واژه عبریش معد معده. اگر ما معد معد رو اسمی معنی کنیم، یعنی او را به معد معد برکت میدم. اگر صفتی معنی کنی میشه بسیار کثیر، ولی اگر اسم باشه که نمیشه. مثلا من اسمم محمده، بخوام به انگلیسی ترجمه کنم نمیگن ستوده گفت، میگن محمد گفت، یا به عربی یا به هر چیز دیگه اسم که ترجمه نمیکنن. اینجا اگر ما اسم ترجمه میکنه بکنیم میشه معود معود، که معود معود تشابه خیلی زیادی با محمد داره، وضعیت واژگان ابجدی هم کاملا برابره با محمد. به خدمت شما عرض شود که بعد در آیه 21 میگه 12 رئیس از وی پدید آیند، از تو نسل اسماعیل یه به معود معودی میاد و 12 تا هم رئیس داره.
جالب.
باز اینجا ما یه عدد 12 داریم.
دقیقا
12 رئیس و امتی عظیم از وی به وجود آوردن. نکنه تو نسل اسحاق صحبت نمی کنه و داره نسل اسماعیل صحبت می کنه. بگردید تو نسل اسماعیل یه معود معود پیدا کنید. معود معود گفتم، من باز بخواد پرانتز بگم که اسمها در ترجمه نمیشه ولی تغییر ظاهری پیدا میکنه. مثلا اسم عیسی یشوع، تو عبری بهش میگن یشوع، عربی شده عیسی. عیسی عربیه، عبری که زبان اصل خود یشوع بود. بعد انگلیسی که میشه جیزز. نکنه عیسی با جیزز با یشوع یک اسم یک نفره، ولی این چون
صرفا با توجه به زبان یک تغییر ظاهری میکنه.
آره یه تغییری توی زبان میکنه. معمولا اونا چون درست نمیتونن تلفظ بکنن یا بخاطر یک چیزای سلوبسای خاصی دارن، یه تغییر توی اسم میدن. ولی جیزز همون عیساست، عیسی هم همون یشوع یا یسوع. یسوع شده عیسی و اینجا 12 تا رئیس اسماعیل هست. اینجا این زن 12 ستاده رو سرشه. بعد میگه یه علامت دیگه ظاهر شده، حالا به اصطلاح شیطانی آمد و به اصطلاح چیز، و این شیطان دومش ثلث ستادگان آسمان رو کشیده آنها رو به زمین ریخت. ثلث ستادگان آسمان رو، یعنی ستاره ها رو بر زمین ریخت. و این زن داره زایمان میکنه. این داستان قصه پرغصه ایه که کتاب مقدس خیلی صریح راجع بهش صحبت شده. باز قوقای قبایل در گرفت، جاهلیت را عرب از سر گرفت، عقده های بسته ناگه باز شد، حقدها و کینه ها ابراز شد، در میان جال و جنجالی عجیب، اندران دعوای تزویر و فریب، عاملان کودتا غداره ها ریختند در شهر با غداره ها، آن یکی خوابید، آن یک گشت کور، آن یکی بازیور و آن یک به زور، هر که سرکش بود او هم رام شد، شهر کم کم ساکت و آرام شد، شهر بود و باد سنگین سکوت، شهر بود و آورننگین سکوت. اینجا نزاع آغاز میشه. نزاع آغاز میشه. اون بچه سخت میشه، متولد میشه. هیزومی از کینه آوردند زود، آه این جور و جفا بس زود. جان هستی آن زمان اخگر گرفت، شعله ها بر درب خانه در گرفت، کوچه پر از بوی تند دود شد، باز آتش یاور نمرود شد، دختر پیغمبر آمد پشت در با تنی رنجور از داغ پدر، آن زمان شد ناله زهرا بلند، هان ببین با ما بابا که با ما چون کنند، هان بگو با من دگر اینجا چه شد، بین آن دیوار و در زهرا چه شد، قنچه از گل شد جدا، دیگر مگو با من از مسمار روی در مگو، سینه‌ام شد تنگ از این گفتگو، هر چه بادا باد حقش را بگو. این داستان، این قصه که تواریخ ما نقل کردن قبل از اینکه به دنیا بیاد، اینجا داستانش رو کتاب مقدس گفته که یه زنی اینجا میاد و یه بچه اینجا سخت میشه. به خدمت شما عرض شود که و اون بچه رو میخوان، اون زن رو میخوان بکشنش و این زن به اصطلاح پسرش همه امتهای زمین جا به عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد، یعنی بر همه جا حکمرانی میکنه. فرزندش میره نزد خدا، فرزندش به نزد خدا و تخت او رو بوده شد. قنچه از گل شد جدا، دیگر مگو با من از مسمار روی در نگو. سینه هم شد تنگ از این گفتگو، هرچه بادا باد حقش را بگو. وای بر حال دل بیبا که من، آخ از زخم دل سچا که من. من چه گویم این دل دیوانه سوخت، خانه و شمع و گل و پروانه سوخت. ناله‌ای می شد بلند از بین دود، آه ای فزه مرا دریاب زود. آه ای فزه مرا دریاب زود. فزه آمد با شتاب و سر رسید، وای او آخر مگر آنجا چه دید. ماه یثرب بر زمین افتاده بود، از صدف در ثمین افتاده بود. فاطمه مجروح بود و بی پسر، بر زمین افتادن در پشت در. عجز پیغمبر ادا گردیده بود، محسن زهرا فدا گردیده بود. اینجا یه بچه قربانی میشه. من نمیخوام بگم چیه، مثلا حسشو ندادم راجع به این موضوع بیشتر از این باز کنم، ولی کتاب مقدس سالها قبل از اینکه کوچه‌ای باشه و دری باشه و آتشی باشه و زنی باشه و سختی باشه و محسنی باشه، قصهشو گفته، روزشو خونده. خدا خودش روزشو خونده اینجا. و اینو همه مسیحی‌ها تو خونه‌هاشون دارن. همه مسیحی‌ها فقط نمیتونم بفهمن چی داره به چی داره صحبت میکنه، حتما یه اتفاقی بعدن میفته.
برای ما که الان حالا خدا رو شکر در زمره محبین امیرالمومنین هستیم، یکم روشن شده و ماجرا متاسفانه اتفاق افتاده. اگر اجازه بدید آقا یه فاصله بگیریم. به قول شما این اینقدر حزنش زیاده، اینقدر اصلا نمیدونم چی بگم. بریم میام هر تایم ببینیم و برگردیم.
بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدینه فرق با نجف، نمیدونه که ظاهره. سلام بده کدوم تره. بمیرم ایا سکبود، چرای قبر خاکیم. مدینه سمت و نبود دل من این باورشه. باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدینه فرق با نجف، میدونه که زائرت. سلام بده کدوم تره. سرهای حسین حرمت با ام بنین، میشه بین الحرم. کاش که به دادم برسید، نزار بگیره تو دلم جای حسین تو. کسی سائل کشتی نجاتی، مولاتی مولاتی، جان قتیل و لبراتی. مولاتی مولاتی، شبای جمعه عتباتی. مولاتی مولاتی، نفس نفس ذکرم یا هیدر. داره به این جمله دلم با همیشه به مادرش بگی مادر
مادر التماس تو مادر منو ببر کربلا مادر منو ببر کربلا مادر التماس تو مادر منو ببر کربلا مادر منو ببر کربلا.
دعا کنید که یک لحظه هم اگر شده است ز روی لطف نگاهی به ما کند زهرا. انشالله که مستحق این نگاه باشیم، انشالله که مورد عنایت حضرت حجت قرار بگیریم. سعی کردیم تو این برنامه تا این چند شب این کار رو انجام بدیم، انشالله تا پنجشنبه شب هم در خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید، خواهش میکنم، ما در خدمتتون هستیم.
ادامه این داستان میگم، من بحثشو دیگه سانسور میکنم، واقعا به اصطلاح سخته بخوام روزه باز بخونم. ادامه داستان میگه اون زن رفت به بیابان. ما توی ادبیات دینیمون با یه جایی آشنا هستیم که تو بیابانی هست و به نام بیت الاحزان، که بیبی میرفت توی اون بیابان و اونجا گریه میکرد. بعد مردم نامرد مدینه از بس بی بی محزون بود و متأثر بود، اومدن به علی شکایت کردن که علی جان یا شب گریه کن یا روز گریه کن، ما میخواییم بخوابیم. اینجا میگه اون زن رفت به بیابان. کی داره این حرف رو میزنه؟ 500 سال قبل از اینکه پیامبر اسلام اصلا متولد بشه. در آنجا مکانی برای وی از خدا مهیا شده است. میگه ما تو بیابان یه بیت الاحزانی براش مهیا کردیم و اینو خدا از قبل مهیا کرده. قبل از اینکه فاطمه ای باشه بیت الاحزانش خدا براش ساخته. یه داستانی ادامش میگه، صحبت از یه جفایی میکنه. من میگه که بران زن که فرزند پسر را زاییده بود جفا کرد. یه جفایی اینجا داره رخ میده که این جفا رو کتاب مقدس دیگه بیشتر از این باز نمی‌کنه جفای چیه، ولی ما می‌دونیم داستان چیه. کشمکش آغاز شد، بالا گرفت. شیر را از چنگشان زهرا گرفت. قنفذ پرخار بر گل حمله کرد. قنفذ پرخار بر گل حمله برد. خارها بر برگ و ساق لاله خورد. آفرینش آن زمان در لرزه بود. دود می پیچید در چرخ کبود. با که گویم روح تاها را زدند. تازیانه بر تن هورا زدند. اینجا میگه که آقا بر اون زنی که تازه فرزندش سخت شده بود، تازه فرزندش زایده شده بود، جفا می کنند. جفا رو دیگه توضیح نمیده که چی کارش می کنند. فقط میگه یه توضیحی میده که یک سیلی میخواد بیاد اون زن رو ببره. حالا اون سیل منظور مطمئنا سیل استعاره داره اینجا صحبت میکنه. یه عده ریختند توی کوچه و میخوان اون زن رو ببرنش. آفرینش آن زمان در لرزه بود. دود میپیچید در چرخ کبود. با که گویم روح تاها را زدند. تازیانه بر تن هورا زدند. هیچ کس آخر نگفت ای قوم پست، اینکه انسان میزنیدش فاطمه است. وایتان این زن که زیر دست و پاست، دختر پیغمبر شهر شماست. غیرتی اندر دل مردی نبود، زان همه اصحاب همدردی نبود. هیچ کس بر یاریش دستی نبرد. آدم بعضی وقتا قصهش میشه. نکنید من اصلا به جنبه حق و باطل قضیه کاری ندادم. یک زنی اینجا سیلی خورده، یک میخ دری هست، یک مسماری هست. اصلا من به اینکه این زن کیستم کاری ندادم، به اینکه این زن چه مقامی دارم کار ندادم، هیچش کاری ندادم. ولی توی این شهر یک مرد نبود که دفاع از این زن یه صدایی بزنه، یه سیلی بخوره، حداقل یه سیلی بخوره، اشکال نداره نتونه هم کاری بکنه، ولی یه سیلی که میتونه بخوره. هیچ کس بر یاریش دستی نبود، در دفاع از او کسی سیلی نبود. این مدینه بود آیا ای خدا؟ این مدینه بود این ظلم و جفا؟ این مدینه بود و زهرا را زدند؟ یه مرد تو شهر شما نیست؟ تو خیابون بده یه زنی روی کسی ولو به حق حتی بگیره بزنتش، شوهرش باشه حتی، دعوای خانوادگیه، کسی تحمل نمیکنه. آقا چه خبرته؟ حالا زود بازو زدی که چی؟ زود به این خانم رسیده. یه نفر نیاد اینجا یه صدی هایی نکرد، یه هویی نکرد، یه صدایی نکرد.
چطور میشه دید و تحمل کرد؟ الان بعد از این همه سال نمایشش رو بازی میکنن، خیلی وقتا داریم میبینیم در اقصی نقاط جهان از تماشاچی دیگه تاب نمیاره بلند میشه، میدونه نمایشه، میدونه الکیه، ولی تاب نمیاره بلند میشه مقاومت میکنه. بعد الان اون موقع
حتی چی بگیردن؟ خود محدثین اهل سنت تاریخ طبری ذکر میکنه، میگه خلیفه اول که داشت از دنیا میرفت گفت ای کاش من سه تا کار رو نمیکردم. یکیش به خانه فاطمه هجوم نمیورد، این دیگه مورخین خود اهل سنت نوشته. یکی از محدثین بعد از ایشون، بعد از طبری، همین قصه رو ذکر میکنه. بعد میگه ای کاش من سه تا کار رو ذکر نمی، سه تا کار رو انجام نمیدادم. بعد مینویسه اما کذا و کذا، نمینویسه این کاری که من انجام نمیدادم هجوم بر بیت فاطمه است. بعد ادامهش مینویسه من خوش نداشتم که این رو ذکر بکنم. هم یه جنبه سانسوری داره، هم که حتی خود بزرگان اهل سنت هم میگن آقا این چه کاری بود که تو کردی، این چی بود که با یک ظلم و یک زن. بعد این زنی که سالها قبل از اینکه به دنیا بیاد، سالها قبل از اینکه پدرش به دنیا بیاد، خدا این اتفاق رو ذکر کرده، این اتفاق رو ذکر کرده. من به بعضی از دوستان که مراسم فاطمیه رو میگیرن بهشون میگم که حالا مثلا سوال میکنن که آقا فاطمی از کی مثلا بوده، که این رسم و رسومات فاطمی از کی بوده. من بهشون میگم شما چه تاریخ چی دارید میگردید؟ قبل از اینکه فاطمی باشه فاطمیه داشتیم ما. قبل از اینکه فاطمی به دنیا بیاد تو مکاشفه خداوند داستان فاطمیه رو گفته. ما تو طول تاریخ فاطمیه داشتیم، فاطمیه مال این 10 سال 20 سال نیست. تو هر عصر شما بریم ما فاطمیه رو داشتیم، تو صفویه داشتیم، تو قاجاری داشتیم، تو قبل تو آل بویه داشتیم، توی دمام صفاریان داشتیم، تو سامانیان داشتیم، توی به حساب بغداد داشتیم، توی مدینه داشتیم، توی شمال آفریقا داشتیم، تو طول تاریخ ما فاطمیه داشتیم. دنبال چی داری میگردی که فاطمیه رو روش تشکیک بکنی؟ قصه فاطمیه رو خدا قبل از اینکه فاطمه ای باشه قصه شو خونده،
قبل از اینکه
پیغمبر باشه خدا قصه فاطمیه رو گفته، داستانش رو گفته، ذکرش رو کرده. این زنی که این به اصطلاح قصه در بارش بیان شده و این داستان در بارش گفته شده تو کتاب مکاشفه، این کتابی است که هر مسیحی توی خونش نگهداری میکنه. هر مسیحی مطمئنن بارها، اگه معتقد مسیحی معتقد باشه، بارها و بارها این متن رو خونده، چون متن مکاشفه یکی از متنایی است که زیاد مسیحی‌ها میخونن و زیاد بهش دلبستگی دارن. میگه بر اون زن جفا شد و بر فرزندش جفا شد و بعد آخر سر بر فرزندان اون زن هم جفا کردند. این جفایی که بر فرزندانش کردن به اصطلاح توی فصل بعدی یه توضیحی داره بهش میده که اون توضیحشو من نمیدونم چقدر زمان دارم،
حدود یک رو فرصت داره
به اصطلاح. اون توضیحشو من بخوام واردش بشم خیلی بیشتر طول میکشه، فقط یه اشاره‌ای میکنم به اون توضیحش. چند تا کلید واژه رو میگم، اصلا ولش کن، چند تا کلید واژه رو میگم. به اصطلاح میگه جمیع ساکنان جهان، فصل 13، جز آنانی که نام ایشان در دفتر حیات بره که از بنای عالم ذبح شده بود مکتوب است و او را خواهند ستایش کرد. فرستید. میگه جمیع ساکنین جهان اسمشون توی دفتری نوشته شده که این دفتر حیات بره‌ایست که ذبح شده هست. شما یک ذبح شده، ما کلن دو تا ذبح شده داریم، یکی یحیی رو سربریدند و یکی حسین رو سربریدند. در بین مقدسین دنیا کسانی که ذبح شدند دو نفر بیشتر نیستن. حالا چرا پیامبران دیگه به روش‌های دیگه شهید شدن، مثلا حالا مسیحی‌ها مثلا معتقدن عیسی رو مصلوب کردن ولی ذبح نشد عیسی. ذبح یعنی چی؟ یعنی سرش بریده شد، عیسی ذبح نشد. یا مثلا پیامبران دیگه چیزای دیگه راجع به ذبح دادن، مثلا زکریا رو از وسط اره کردن مثلا یا پیامبران دیگه بود که مثلا به روش‌های دیگه شهیدشون کردن کشتن ولی ذبح نشدن. دو تا نفر ذبح شده داریم، یکی یحیی و یکی امام حسین علیه السلام. ولی اینجا راجع به ذبح شده صحبت میکنه کنار فرات ذبح شد، یحیی کنار فرات ذبح نشد. یحیی تو اورشلیم تو بیت المقدس ذبح شد. این همون جفایی است که به فرزندان تو فصل 12 میگه به فرزندان این زن جفا میشه. یعنی خدا قصه خود فاطمه را که خونده، قصه بچه های فاطمه را هم خونده. و حالا یه چیز جالبی که اینجا میگه، میگه توی اون آخر زمان هیچ کس خرید و فروش نتواند کرد جز کسی که نشان یعنی اسم یا عدد اسم وحش را داشته باشد. و در اینجا حکمت است، پس هم که فهم دارد عدد وحش را بشمارد، زیرا که عدد انسان است و عدد 666 است. میگه هر خرید و فروشی انجام میخواد بشه یک، حالا من بگم یه بارکدی اینجا باید بزنه، یه چیزی باید بزنه که بتونه انجام بده خرید و فروش رو. حالا ما هنوز میتونم بگم شاید هنوز درک درستی از این عبارت نداریم، شاید در آینده اتفاق میفته. حالا بعضیا میگن مثلا ممکنه مثلا چیزای دیگه باشه، مثلا حالا تفسیرای زیادی اینجا هست، بعضی تفسیرام توهم توطئه یه زیاد نمیشه بهش اعتنا کرد، ولی باز هنوز این قصه یه سری رازهایی توش هست. یه 1260 اینجا وجود داره، 1260 اینجا وجود داره. این 1260 به چی میخوره؟ اگه 1260 سال باشه یعنی چی؟ آیا یه خبری نزدیک از امام زمان تا الان چند سال داره میگذره؟ آیا نزدیک 1260 تیم نزدیک نیستیم؟ نمیدونم، این یه چیزیه که ما هنوز نمیتونیم راجبش درکی بکنیم. ولی یک تلنگریه که آقا این عدده یه رازی توش داره، یه قصه‌ای توش داره، قصه‌ش رو ما هنوز نمیتونیم درک بکنیم درست. و یه دونم اون بحث حالا دو زمان و یک زمان و دو زمان و نصف زمانه که اونم دانیال هم نفهمید، ما هم هنوز نمیتونیم درک بکنیم که چی هست. و خیلی مثلا با اینا تفسیرهای متعددی دارن مثلا میان مطرح میکنن، این که هر چیزی با یک عددی خریده میشه عددش به اساس چیه، اینم باز ما درست درک درست ازش نداریم. فقط یه قصه ای داریم که این قصه رو باید بیشتر راجبش فکر بکنیم، بیشتر راجبش کار بکنیم. هنوز خیلی از اینها باید متون عبریش بده در بیاد، کارای تحقیقاتی عمیقی میخواد این فصل 12 انجیل مکاشفه، که خیلی از عزیزانی که حالا تو حوزه مباحث پژوهشی علاقه دارن، پژوهش دارن، زبان میتونن آشنا بشن، زبان عبری، زبان یونانی به خدمت شما هست، شاید که شاید بتونن یه چیزای دیگه ای از تو این در بیارن. چون ترجمه کتاب مقدس، یعنی تقریبا کتاب مقدس یه جوری قابل ترجمه نیست، یعنی یه سری عبارات رو ما حدسی تشخیص میدیم. اصلا اگر این عبارات شما اینجا میبینید راحت فهمیده میشه، تو متن یونانی چه تو متن عبریش چند تا واژه پشت سر هم وجود داره، بعد ما اینا رو تفسیر میکنیم، میگیم آقا مثلا منظورش یعنی این، مثلا میگه خورشید، ماه، زن زایید، مثلا چی؟ حالا نمیخوام به این تعبیر بگم، یه سری عبارات ممکنه یه تفسیر ترجمه دیگه ای هم داشته باشه، یعنی یه جور دیگه هم بشه و ترجمهش کرد. و ما مثلا این مترجمین اینجوری ترجمه کردن، شاید لازم باشه ما یه بررسی بیشتر بکنیم، یک موشکافی بیشتر بکنیم و یه اسرار بیشتری از توی این در بیاریم. حالا خلاصه داستان این که این قصه عجیبیه و قصه یه که خدا براش مهم بوده که مردم اینو بدونن که آقا یه زنی هست و یک کودکی هست و یک آتشی هست و راجب آتش هم اینجا صحبت میکنه، میگه که اون آتشگونه، یه آتشی هست و یک جفایی هست و اون زن مادر موعودیست که بر همه دنیا حکومت میکنه. این قصه برای خدا مهم بوده که شماها بدونید، ماها بدونیم، مسیحی ها بدونن که آقا داجه بچید. من حالا ممکنه یه عزیزی بگه آقا من تفسیر شما رو قبول نمی کنم، اشکال نداره، من نمیگم حتما تفسیر من رو قبول بکن، ولی تو بگو چی داجه بچی صحبت شده، تو به من کمک کن، بگو آقا این زنی که آفتابو در بر زده و تاجی از 12 ستاره بر سرش هست و آبستن هست و بچهش سخت میشه و به اصطلاح به اون زن جفا میشه و
به فرزندان اون زن
تو بعد اون برای ذبح شده چی هست اینجا، ذبح شده کنار فرات چی هست اینجا، اینا رو تو بگو چیه، من نمیفهمم، تو اگر میفهمی به من بگو چیه. خب به هر حال اگر تو میگی این تفسیر اشتباهه، خب حتما یه تفسیر بهتری رو داری. تو چجوری میتونی بگی این مریمه؟ به چه مشخصه ای با مریم سازگاری داره؟ هیچ شباهتی این به مریم. بعد تازه اون داجه به حساب پسر انسان داره صحبت میکنه، میگم هر جوری که شما صحبت بکنی و به هر مدلی که بیای به اصطلاح بحث بکنیم نمیشه چی باشه. حتی مثلا اون قسمتش که میگه که شیطان از آسمان به زمین سقوط میکنه، ما تو روایات داریم که یکی از اون علامت بزرگ در آسمان ظاهر شد وقتی پیامبر متولد شد. قبل از اینکه پیامبر متولد شد شیاطین میرفتن و استراق سم میکردن، به آسمان میرفتن دیگه. خداوند در قرآن فرمود که هر کسی که از اینها بعد از تولد پیامبر به آسمان عروج کنه، فتبعه شهاب ثاقب، با شهاب ثاقب اون زده میشه. بعد اینجا میگه که اون شیطان از آسمان افتاد به زمین، این ارتباطش چیه با اون روایتی که ما داریم که آقا فرمایش قرآن هستش که دیگه شیطان حق عروج به آسمان نداره، چیه؟ زمانش کم میشه شیطان به خدمت شما هست بعد که بعد میان ذریت اون زن و شیطان یه نبرد ابدیه. میگم اینا همه رو من انقدر حالا دارم پشت سر هم و سریع میگم که شاید فوتا نباشه قشنگ همه اینا، خود این باز کردنش هزاران نکته داره و هزاران به اصطلاح نکته باریکتر از مو تو اینجا وجود داره، ولی همه اینا رو که چیز. بعد میگه که با عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد، اصلا عصای آهن یعنی با قدرت، با اقتدار. فرزند این زن میزاید که حالا اینجا طبعا میشه فرزند با واسطش دیگه، یعنی امام زمان به هر حال فرزند حضرت فاطمه است که با عصای آهنین، اینجا میگه با عصای آهنین حکمرانی خواهد کرد. خب این عصای آهنین خب مشخصه یعنی چی دیگه، یعنی با اقتدار بر جهان حکمرانی خواهد کرد. خیلی موشکافی است. من یعنی میگم که جای خیلی بحث مفصل دارد و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ولی فاطمه محکمترین برهان ماست، روح بخش پیکر ایمان ماست. فاطمه گفتم دلم خون می شود، سیل اشکم رود جیهون می شود. این قصه پرقصه فاطمه است در کتاب مکاشفه یوحنا.
خیلی ممنونم. خیلی بحث از جهتی سنگین بود، از جهتی همونجوری که خدمت بینندگان هم عرض کردم کاملا جدید، یعنی شاید واقعا برای خود بنده خیلی از این نظر جذاب بود که شاید واقعا فکرشو نمی کردیم یا نمی دونستیم که از اون زمانها، از اون سالهای گذشته به اون مقدار دور و همونجور که فرمودید حداقل 500 سال قبل از ولادت پیغمبر این موضوع اینجوری اشاره شده. و طبیعتاً به قول شما وقتی صحبت از مکاشفه میشه استعاره است و با اون جزئیات هیچ وقت بیان نخواهد شد و همونطور که باز اثبات کردید شما تفسیری جز این فکر نمی کنم واقعا بشه بهش اشاره کرد. و اگر هم کسی هست، ما در این شبکه همیشه این رو گفتیم که اگر کسی صحبتی داره، ادعایی داره و به نوعی حتی از مخالفین یا هر چیزی هست، ما واقعا با آغوش باز پذیرای نظراتشون هستیم، صحبت باشه، مباحثه باشه تا انشالله این در واقع مفاهیم روشن‌تر بشه. فقط یک سوال آخر بپرسم، یه اشاره کوچیک فقط بکنید، یعنی اون عدد 1260 روز رو تفسیر توی تفسیرتون صحبت خاصی راجبش دارید دیگه ما جمع‌بندی بکنیم؟
حدس هاست، اصلا نمیشه بگیم که چی
در واقع به صورت قطعی اثبات نشده،
ولی یکی از حدسایی که حالا یه عده‌ای میزنند این 1260 روز ارتباط داره با اون فرزندی که با عصای آهنین بر همه امت ها حکومت خواهد کرد. اون فرزند در چه سالی متولد میشه؟ شما به علاوه 1260ش بکن ببین چه سالی میشه. یه عده‌ای میگن یه ارتباط بین این دوتا هست، ولی اینم حدسه، نمیتونم واقعا نمیتونیم بفهمیم چیه.
یعنی
باید بدونیم بعد اتفاق بیفته، یعنی هیچ وقت چون فرمود کذب الوقاتون، کسانی که وقت تعیین میکنن و وقت ظهور رو حتی خود آقا هم نمیدونه، خود ارباب هم حتی اون شب ظهور تا صبح زجه میزنه در کنار کعبه و صبح خدا پرچم رو، این زمانی که خدا تاریخشه، ولی یه اشارات، یعنی این علائم آخر زمانی که میگن همه اشاره است و این هم یه حدسه، من نمیتونم تاییدش بکنم ردش بکنم، ولی برخواد راجع به این هم چیزایی رو گفتند.
خیلی ممنونم، خیلی محبت کردید، واقعا متشکرم که این وقت رو گذاشتید، باعث افتخار بود که میزبانتون بودید. خیلی ممنونم که همراه ما هستید. بارها گفتیم در این شبهای گذشته هم اعلام کردیم مصیبت به قدری سنگینه که واقعا فقط خدا میتونه درک بکنه شاید که این چه عظمتی داره این مصیبت و چه غم بزرگیه. آرزوی ما بدون شک فرج امام زمانه، آرزوی ما بدون شک اینه که یک مقدار لبخند بر لبان امیرالمؤمنین، لبان امام حسن، امام حسین و زینبین سلام الله علیهما بنشینه. بیتی رو تقدیم بکنم چون یکی از دغدغه‌های خودم همینه، یکی از فکرهایی که همیشه دارم راجع به مظلومیت امیرالمؤمنین و لحظه ای که دست امیرالمؤمنین بسته بود، نمیتونست کاری بکنه به فرمان خدا و در این حال حضرت زهرا این چنین تماشا میکرد. هنوز کوچه به کوچه حکایت از مردی است، هنوز کوچه به کوچه حکایت از مردی است که دست بسته او عاشقانه میلرزد. ما هم به اسم امیرالمؤمنین خدا رو قسم بدیم یا علی و به حق علی عجل ولیک الفرج. انشاءالله فردا شب حدود ساعت 20 الا 21 در خدمت شما خواهیم بود. اجرتون قبول، انشاءالله برای فرج دعا کنید در این شبها، در روزه ها، و ما هم دعاگوی شما خواهیم بود. متشکرم، با امید دیدار. یا علی آن
دیدم انگار توی این شب هیشکی این خیالش نیست، هیشکی این خیالش نیست، انگار نه همین جا یکی خورد به دیوار، انگار نه انگار دیروز یه زن رو زدن بین اصلا، انگار نه انگار دیروز یه بچه شهید شد با مسمار، دیروز آتیش امروز منتقم زهرا، میرسه منتقم زهرا، عین طالب و به دم 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 زهرا. من امامی غریبم که فاطم از تنها معمومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم،
راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلوم انگار نه انگار ریختن سرش عده‌ای مردم آزار انگار نه انگار انقدر زدن دستش افتاد از انگار نه انگار از درب چشمای یارم شده تا بین خوبا خسته اما پای من وایساده بود زهرا پای